لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسلام ودرود مرواح أنبياء إلهي وأمي هدى صلوات الله عليهم أجمعين. جلسه 19 تفسیر سوره انعام، ادامه آیه 25 و سپس آیه 26 انشاءالله. در محضر قرآنیم. با سلام و درود بر شما اهل قرآن و تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و این یرو کل آیه لا یؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين. خب بیان این هست که از این مردم اهل مکه، کفار، منافقین، مشرکین، حالا هر کی، اونایی که می آمدن محضر پیامبر ببینن چه خبر است، گوش بدن، حرفا رو بشنون. میفرماید از اینا می آمدن محضر تو پیامبر، میان سراغ تو ببینن چی میفرمایی، در حالی که در بر دلهایشون پرده و حجاب و مانع فهم، مانع از فهم عمیق اسلام و حق هست و در گوشهاشون سنگینیست از شنیدن صدای حق، به جان اینها نمیرسند. و اگر آیه ای از آیات رو بشنوند، ببینن، میگه یرو، اینجا نمیگه بشنوند، میگه آیه رو ببینن. حالا متن آیه روی پوست ببینن، ببینن از ببینن و بشنوند از زبان پیامبر حضورن، یا نه آیه اینجا مراد مثل شق القمر است یا معجزه بودن قرآن است و معجزات دیگر پیامبر. هر چه معجزه و آیه و نشانه الهی بودن پیامبر، صداقت پیامبر، حقانیت اسلام، حقانیت توحید رو ببینن، ایمان نمی آورن بها، به اون آیه. نه تنها ایمان نمی آورن، حالا گاهی طرف میگن من با حجاب نیست، اما حجاب قبول دارم از جانب خدا، خدا را هم قبول دارم. یه وقت میاد مجادله میکند، بحث میکند که همه اینا دروغه، تو شاعری، تو مجنونی، نعوذ بالله، تو تهمت به خدا میدنی، اینا جانب خدا نیست. حتی اذا جاءوک، پیغمبر، خدا به پیغمبر اطلاعات میده، حتی اذا جاءوک، زمانی که اینا آمدن به محضر تو، یجادلونک، با تو به بحث می نشینن، با تو جدل می کنن، با تو ایراد می گیرن، پرخاشگری می کنن، ناراحتت می کنن. لا اله، تو این مجادله، تو این بحثا، تو این برخاشگری ها، تو این اهانت ها، تو این تهمت ها، یقول الذین کفروا، یقول فعل مضارع است، یعنی همیشه موضع این کفار مجادلگری که فهم و شعور ندارن و ابزار معرفتشون از کار افتاده، یکی از نسبتهایی که به انبیا میدادن این کفار و منکرین که فهم صحیح نداشتن، انهادا، نیست این مطلب شما، این بیان شما، این کتاب شما، این پیام شما، الا اساطیر الاولین، مگر اسطوره های سابق، افسانه های سابق، خیالات و بافتنی های گذشته. شما میدونید که یه وقت مستند تاریخی است، مثل جریان حضرت یوسف علیه السلام، این واقع شده و دارن ارائه میدن. افسانه یا اساطیر به داستان حقیقی و تاریخ حقیقی اطلاق نمی شود، به بافده هایی که در خارج و در جامعه یافتنی نشده است قبلا، مثل داستان حضرت موسی علیه السلام. میخوان بگن که اصلش اینا بافتنیای خودت. داستان ها و اسطوره هایی است که افراد میگفتن، میبافتن خیالاتی، مثل رمان هایی که مستند حقیقی ندارد، طرف از یک جایی شروع میکند، مینویسد یا میگوید و به جایی ختم میکند. گفتن اینا مثل این که یکی از نسبت هایی که به انبیام دادن و پیامبر خاتم صلوات الله علیه، گفتن بعد حرفای شما اساطیر الاولین. یه وقت میگفتن شاعره، ایش نه همه شعر و بافته نیست، چطور شاعرها میشینن هی مطلب میگن؟ یه وقت میگن که دیوانه ایست، مجنون رو نسبت میدادن. حالا موقعی که اینجاها میدیدن کار نمیسازد و آسمان رو دیدند و اون باران سنگین و اون حالتی که حضرت ابو طالب قنداقه پیامبر رو آورد جلوی کعبه و رودی که خشکسالی بود، قنداقه پیغمبر رو سه مرتبه بالا انداخت کنار کعبه و از خدا خواست باران برید، بارانی آمد که سیلاب شد، نزدیک بود کعبه رو خراب کنه. همه مردم تعجب کرد، اینا رو دیدن، اینا رو دیدن حضورن، اما ایمان نیاوردن. از لذا از شیرخوارگی پیامبر در مکه، جایگاه پیامبر در بعضی از مقطع‌های تاریخ تا 40 سالگی که به نبوت رسیدن و به بعثت در غاره حرا 27 رجب این حوادث اتفاق افتاد. این حادثه باران رو مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن، مفسرین دیگه نقل کردن، علامه امینی در القدیر حدود 10 مستند از اهل سنت آورده، چون تعدادی از اهل سنت متاسفانه حضرت و ابو طالب رو گفتن ازش ایمان نداشت و مسلمان نبود، اما او اینجا بوده. حتی در سفر شام که میرد بره تجارت، اون مسیحی در دیر خودش موقعی که این جمع رو میبینن، وجود پیامبر در سن 12 سالگی او رو جذبش میکنن. عجب، از ابو طالب میپرسن این نوجوان متعلق به کیست؟ ابو طالب علیه السلام رو معرفی میکنن. اون روز در سن 12 سالگی به ابو طالب میگه یه آینده درخشانی داره، این پیامبر آینده است، مواظب او باشی. از اون روزها ابو طالب برش روشن بود که آینده این طفل چه جایگاهی است. لذا دفاع و سرپرستی او و مواظبت از او به عنوان بزرگ که مکه یک وظیفه الهی و انسانی برای خودش ارزیابی میشه. وقت بعد میان میگن که ابو طالب ایمان نیاورد و هم ینهون عن، اینها نهی میکردن مردم رو از اینکه بیان با پیامبر باشن، بیان حرفا رو گوش کنن. و ینهون عن، خودشون هم اعراض میکردن، خودشون هم ارتباط رو قطع میکردن، خودشون هم از پیامبر دوری میکردن. این وضعیت بود، کفر و لجاجت انسان رو اینجور ساقط میکنن. با حرفا رو میشنیدن، این برخوردار رو میکردن، مجادله میکردن، کافر میشدن و نسبتهای بد رو به پیامبر میدادن. خدا رو هم بهش افترا میبستن، اینکه پیامبر با حجت الهی است. لذا هم دیگران رو نهی میکردن، هم خودشو اعراض میکردن، دیگران رو دعوت به کفر و شرک میکردن، خودشون هم. بعد میفرماید آخرین جمله این جلسه، و ان یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، اینا هلاک نمی کنند، نابود نمی کنند مگر خودشون. یعنی این راه منجر به نابودی خودشون میشه، تیشه به ریشه خودشون میدنن، بعد باز شعور و معرفت مطرح میشه. و ما یشعرون، اما این شعور رو ندارن که بفهمن دارن خودشون رو نابود میکنن، این شعور رو ندارن که بفهمن این تیشه به ریشه خیشتن است. لذا اینو ما بهش میگیم جهل مرکب، نمیداند که نمیداند، نمیفهمد که این راه مساوی با قتل نفس، مساوی با خودزنی، مساوی با رفتن به جهنم و گرفتار عذاب الهی شدن. عزیزان، بعد حجابی و بیهجابی، رباخاری، دروغ، کفر، ترک نماد، ترک واجبات، اینکه 1 میلیارد برای جلسه امام حسین بدن، اما خمس و زکات ندن، اینا یعنی اعراض از حق، اینا اعراض از قرآن، از احکام الهی. هیچ وقت واجب رو فدای مستحب نکنید، اول واجبات بعد مستحبات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.